ضرورت حفظ و تداوم رابطه دوستی میان افراد از مواردی است که امام رضا علیه السلام به آن تأکید و افراد را به انجام آن سفارش نمودند. ابراهیم ابن عباس میگوید هیچگاه ندیدم که امام رضا علیه السلام در سخن بر کسی جفا ورزد و نیز ندیدم که سخن کسی را پیش از تمام شدن قطع کند. هرگز نیازمندی را که می توانست نیازش را برآورده سازد رد نمی کرد. در حضور دیگری پایش را دراز نمی فرمود. هرگز ندیدم به کسی از خدمتکاران و غلامانش بدگویی کند. خنده او قهقه نبود بلکه تبسم بود. چون سفره غذا به میان می آمد همه افراد خانه حتی دربان و مهتر را نیز بر سفره خیش می نشاند و آنان همراه با امام غذا می خوردند. کار خیر و انفاق پنهانی بسیار داشت و بیشتر در شبهای تاریک مخفیانه و فقرا کمک میکرد. شما عزیزان برنامه شمیم رضوان را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و از شهر مشهد مقدس می شنوید. تشکر می کنیم که با ما همراه هستید و اگر تمایل دارید که با برنامه در ارتباط باشید می توانید از طریق این دو شماره پیامک هایتان را برای ما ارسال کنید. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. شیعیان و محبان راستین اهل بیت علیهم السلام به درستی آموختند که دوستی و همدردی با دیگران و دستگیری از مستمندان و نیازمندان باید در متن زندگی آنها قرار داشته باشد. این رهنمود طلایی قرآن کریم است که مؤمنان واقعی همواره سهمی از مال خود را برای نیازمندان کنار گذاشتند. در پیام‌های درس آموز رضوی نقل شده است روزی امام در جایی نشسته بود که یکی از شیعیان بر ایشان وارد شد. امام از او پرسید آیا امروز چیزی را انفاق کرده ای؟ عرض کرد خیر. امام فرمود پس چگونه امید داری که خدا دوباره به تو نعمت دهد؟ انفاق کن ولو آن که یک درهم باشد. بله دوستان، این روزها آزمایش کرونا ویروس چهره‌ای زیبا و اخلاق مدارانه از فرهنگ غنی و وحیانی مکتب اهل بیت علیهم السلام را بر رخ جهانیان کشاند، چرا که در این بحران همگیر و جهانی دوستداران مکتب اهل بیت علیهم السلام به همگان نشان دادند می شود در فضای کرونایی اخلاق مدارانه زندگی کرد و تنها به فکر خود نبود و در جهت امداد رسانی به هم نوعان خود از دیگران سبقت گرفت.
دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. افشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را، اجابت می کنم مانی، طلب کن آنچه می خواهی مهیا، کردنش با من.
دعای هفتم صحیفه سجادیه. بار الها بر محمد و خاندانش درود فرست و به نسیم رحمت خود در آسایش را بر من بگشا و طوفان قدرتت سلطه اندوه را از سرم دور دار و در هم شکن و سینه پرشکوهم شمیم عنایت بیفشان و خواسته آتشناکم شربت شیرین اجابت بنوشان و باران رحمت و گشایش دلپذیرت را بر من ببار. دلم را در بند گرفتاری ها مخواه تا از عمل و فرائض و نظر و سنت باز نماند. مهربانا از غبار سختی ها که بر من نشسته دلتنگم و از کدورت دشواری ها اندوهناکم. تنها تو می توانی که غبار سختی از من بزدایی و از وادی دشواری بدرم آوری. پس با من چنان کن، هرچند شایسته آن نباشم، ای صاحب بلندترین تخت پادشاهی. زندگی زیباست، هر روزت را در لحظه حال زندگی کن. به خاطر کسی که هستی سپاسگزار باش و از جهان پیرامونت قدردانی کن. آرامشتان افزون باد و مدد او که دلها با یادش آرام می‌گیرد. خداوند یار و نگهدارتان دوستان.
همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان و شنوندگان عزیز نشرات رادیو دری هستیم. صهیونیسم خانه عنکبوت عنوان برنامه بعدی ماست که از شما همراهان نشرات رادیو دری دعوت می شود شنونده این برنامه باشید.
صهیونیسم خانه عنکبوت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. در برنامه این هفته نگاهی داریم به بی‌اعتنایی رژیم صهیونیستی به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، همچنین موضوع تشکیل تیپ های جدید از سوی رژیم صهیونیستی برای سرکوب فلسطینی ها را بررسی میکنیم و در ادامه هم هشدار رهبر کاتولیک های جهان درباره سکوت جهانی درباره فجایع انسانی در یمن و فلسطین را بررسی میکنیم. ۱۴۵ نهاد مدنی فلسطین به دنبال تشدید حملات شهرک‌نشینان و ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق کرانه باختری در بیانیه خواستار اقدام فوری برای تامین حفاظت بین المللی از مردم فلسطین در سایه تشدید حملات شهرک‌نشینان به ویژه در شمال کرانه باختری شدند. این نهادها حملات صهیونیست‌ها را افسار گسیختگی نجات پرستانه و در قالب یک جنگ آشکار و سیستماتیک توصیف کردند. از سوی دیگر عضو ارشد جنبش حماس با تاکید بر مقاومت مسلحانه در برابر شهرک نشینان صهیونیست از مردم فلسطین خواست از رزمندگان در نبرد با صهیونیست‌ها حمایت کنند. عبدالحکیم حنینی عضو ارشد جنبش حماس گفت مقاومت در همه اشکالش به ویژه مقاومت مسلحانه قادر است شهرک نشینان صهیونیست را باز دارد و تجاوزات آنها را متوقف کند. باید گفت که شورای امنیت سازمان ملل هم در قطعنامه‌ای خواستار ای شده که رژیم صهیونیستی شهرک‌سازی را متوقف کند. به هر صورت در رابطه با این موضوع این که چرا روی کرده رژیم صهیونیستی با وجود ادامه اعتراض‌ها همچنان ادامه داره برای شهرک‌سازی با هم بشنویم نظر محترم مهدی شکیبایی کارشناس ارشد مسائل فلسطین را.
در مقطع کنونی اقدام رژیم صهیونیستی در افزایش شهرک‌سازی‌ها علاوه بر این که به هر حال یک سیاست قدیمی از سوی رژیم صهیونیستی در مواجهه با قضیه فلسطین محسوب میشه، ارتباط وسیعی در واقع داره با اختلافاتی که الان اونها با دولت دموکرات بایدن و همچنین اروپایی ها دارن. در واقع 3-4 سال اخیر بیش از 52 قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل علیه شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین صادر شده که در واقع این رژیم به هیچ کدوم از این قطعنامه‌ها پایبند نبوده. ضمن اینکه در سال 2016 یعنی یک سال بعد از در واقع توافق برجام در شورای امنیت سازمان ملل برای اولین بار قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی صادر شد که در واقع هر گونه شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین یعنی اون منطقه کرانه باختری و استان قدس رو ممنوع اعلام کرده. به رغم همه این در واقع به اصطلاح قطعنامه‌هایی که از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل در واقع صادر شده، می‌بینیم که رژیم صهیونیستی همچنان به این توسعه شهرک‌سازی ادامه میده، به ویژه در کرانه باختری واسطه نزدیکی مسافتی که با پایتخت رژیم صهیونیستی یعنی تل آویو داره و این امکان در واقع وجود داره که هر آن گروه‌های مقاومت فلسطینی از اون ناحیه در واقع انتفاضه‌ای رو شروع کنن و قلب در واقع سیاسی و اقتصادی رژیم صهیونیستی رو هدف قرار بدن، رژیم در واقع تلاش کرده که اون منطقه رو خالی از سکنه فلسطینی بکنه با توسعه شهرک سازی. بیش از 5-6 هزار شهرک حداقل توی این یکی دو سال اخیر ساخته شده و طبیعی هست که به همین میزان که در واقع شهرک ساخته میشه به همون میزان هم فلسطینی ها رو در واقع وادار میکنن که از اون منطقه یعنی از سرزمین خودشون مهاجرت بکنن و حالا یا به نقاط دیگه فلسطین مثل نوار غزه و یا در واقع خارج از فلسطین کوچ بکنن و این سیاستی بوده که رژیم صهیونیستی به عنوان یک رکن اصلی سیاست‌های خودش در برخورد با مسئله فلسطین در پیش گرفته.
صهیونیست مخانه عنکبوت از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند می شود. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. شما دوستای عزیز می تانین برنامه صهیونیست مخانه عنکبوت و کل برنامه های رادیو دری را در سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. همچنین می تانین از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم برنامه های ما را دنبال کنید. اما در ادامه برنامه خدمتتون بگوییم که روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم در گزارشی از توافق وزیر جنگ و وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی برای تشکیل 3 تیپ نظامی جدید با هدف سرکوب فلسطینیان ساکن سرزمین‌های اشغالی خبر داده. در رابطه با این موضوع نظر محترم دکتر حسین آجرلو کارشناس مسائل غرب آسیا را پرسیدیم.
خدمت شما عرض کنم، همونطور که میدونین رژیم صهیونیستی در برخلاف اون سه دهه اولیه که از زمان تأسیسش به دلیل غفلت برخی از کشورها و همچنین برخی از سران فلسطینی با یک توسعه طلبی زود هنگامی روبرو بود و به طوری که سرزمین‌های زیادی را از کشورهای اسلامی اشغال کرد، در چند سال اخیر به شدت دچار ضعف شده. یعنی نه تنها اون اهداف توسعه طلبانه خودش نتونسته پیش ببره، بلکه با یک سری عقب‌گردهای جدی هم روبرو شده که اوج اون ما در دهه اول قرن 20 می‌بینیم که هم جنوب لبنان در سال 2000 تخلیه شد و همون نوار غزه بعد چند سال تخلیه شد. حالا اتفاقی که داره میفته اون روند داره تداوم پیدا می‌کنه. حالا علت این هم چیه؟ اون چیزی که آشکار جریان یافتن گفتمان مقاومت در میان مردم و همچنین اقدامات عملی نیروهای مقاومت در داخل فلسطین هستش و در منطقه پیرامون فلسطین.
خب صحبت‌های دکتر صاحب آجرالو را شنیدیم. در ادامه بحث از ایشان خواستیم که بیشتر در رابطه با مشکلات داخلی رژیم صهیونیستی بر ما و شما صحبت بکنند.
بحث دیگه ای از بی‌ثباتی سیاسی در داخل رژیم. الان همونطور که می‌دونیم توی این چند سال اخیر رژیم صهیونیستی پیش از 4 انتخابات برقرار کرده و همچنان بحث بی‌ثباتی داخلی وجود داره. حالا اینها رو بذاریم ما در کنار این بحثی که الان در داخل خود رژیم هم داره اتفاق می‌افته، تغییرات جمعیتی هم که داره اتفاق می‌افته، اینها نتونستن اون روندی که مطلوبشون بود چک بدن، داره در سر فلسطینی افسارش پیدا می‌کنه. مناطق اشغالی که اینا تلاش داشتن این مناطق اشغالی رو در قالب حمایت‌های گسترده غرب به نوعی الحاق کنن به سرزمین خودشون، این مورد حمایت بین‌المللی قرار نگرفت. حالا الان اون چیزی که ما می‌بینیم، به غیر از اون مباحث داخلی و نارضایتی داخلی خود صهیونیست‌ها، این مناطق اشغالی هستش، به خصوص منطقه اشغالی در کرانه باختری هستش که به نوعی مردم در این منطقه به نوعی اون روند سازشی که داشت ترویج میکردن هم غربی‌ها هم صهیونیست‌ها که به نوعی یک تشکیلات خودگردان شبیه این تشکیلات خودگردان موفق نبوده به خاطر دخالت‌های بیش از حد رژیم صهیونیستی و همچنین سلطه طلبی رژیم صهیونیستی و یک مقدار بحث ضعف رهبران فلسطینی که در کرانه باختری بودن. حالا در کنار این مسئله‌ای که اتفاق افتاده، این نارضایتی در بین فلسطینیان شکل جدی گرفته. فلسطینیان نه از کارآمدی دولت خودگردان موافقند و اینکه این ناکارآمدی رو بخش عمده‌اش به خاطر دخالت‌های رژیم صهیونیستی توی منطقه می‌دونن و این بحث‌ها و این مجموعه اینها موجب بروز یک سری نارضایتی‌های خیابانی شده و اعتراضاتی که ما شاهد اون هستیم.
پیدا و پنهان صهیونیست در برنامه صهیونیست خانه عنکبوت. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز شنبه گذشته در پیام خود به مناسبت کریسمس درباره اجتناب از تعامل در سطح بین‌المللی و بی‌تفاوتی و سکوت در قبال وقوع فجایع انسانی در این مناطق جهان هشدار داد. پاپ با اشاره به درگیری‌ها در یمن، فلسطین اشغالی، افغانستان، سوریه، اوکراین، سودان و دیگر نقاط جهان گفت: همچنان شاهد شمار زیادی از درگیری‌ها، بحران‌ها و درگیری‌ها هستیم، به طوری که انگار این درگیری‌ها پایانی ندارند. ما با خطر نشنیدن صدای گریه و رنج و اندوه شمار زیادی از برادران و خواهرانمان مواجه هستیم. هشدار پاپ درباره بی‌تفاوتی و انفعال در قبال بروز فجایع انسانی در نقاط مختلف جهان به ویژه در یمن و فلسطین در واقع کنایه به غربی‌ها به ویژه آمریکاست که نقش مهمی در بروز و تداوم این بحران‌ها دارد. درباره فلسطین اشغالی باید گفت رژیم صهیونیستی سیاست تداوم سرکوب و کشتار فلسطینی‌ها، غصب اراضی آنها در کرانه باختری و قدس اشغالی، اخراج ساکنان فلسطینی، ترور رهبران آنان و همچنین کشتار مردم مظلوم این منطقه را در دستور کار قرار داده است. آمریکا به عنوان متحد استراتژیک اسرائیل همواره از جنایات و اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها حمایت کرده و در مجامع بین‌المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل با استفاده از حق وتو خود از صدور قطعنامه‌ها علیه آن جلوگیری کرده است. اکنون رهبر کاتولیکای جهان با درخواست برای رسیدگی به فجایع انسانی در جهان به ویژه در فلسطین اشغالی بار دیگر توجه جهانی را به این واقعیت تأسف بار جلب کرده است. با این حال تا زمانی که آمریکا به حمایت از متحدان منطقه خود در غرب آسیا ادامه می‌دهد، این وضعیت غیر انسانی ادامه خواهد داشت. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت. همچنان در خدمتتان هستیم. نبی بری رئیس پارلمان لبنان روز دوشنبه گذشته در نشست خبری مشترک با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با اشاره به موضوع ترسیم مرز دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی تاکید کرد که با وجود استقرار نیروهای ملل متحد در جنوب لبنان، رژیم صهیونیستی بدون توجه به مقررات بین المللی همچنان حریم هوایی و آبی لبنان را مورد تجاوز قرار می‌دهد. در واقع مخاطب این اظهارات رئیس پارلمان لبنان دبیر کل سازمان ملل بود که حتی با دیدن وضع موجود لبنان و چه بسا تجاوزگری های روزانه پهپادهای رژیم صهیونیستی بر حریم هوایی این کشور چشم خود را برای این تجاوزگری ها که حقیقت انکار ناپذیر برای همگان است فرو بست و بار دیگر در این باره موضع سکوت اختیار کرد. سکوت مرگبار گوترش در این باره در حالی است که افزون بر این که پهپادها و هواپیماهای رژیم صهیونیستی تقریبا هر روز حریم هوایی لبنان را به عنوان کشوری که به طور رسمی عضو سازمان ملل متحد است نقض میکنند، این رژیم بارها با تجاوز به حریم هوایی لبنان مناطقی را در خاک سوریه نیز هدف تجاوزگری و حمله قرار میدهند. در این باره علاوه بر مسئولان سوریه، مقامهای لبنان بارها درباره تجاوزگریهای مستمر رژیم صهیونیستی به حریم هوایی کشور و سازمان ملل شکایت بردند، اما تا کنون به نتیجه نرسیده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. التماس دعا و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست داد.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
مرد میدان.
قاسم هنوز در خط، قاسم هنوز زنده، قاسم هنوز اینجا.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام بر شما. با برنامه مرد میدان به مناسبت یادبود دومین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی در خدمت شما هستیم از امروز به مدت 6 روز با این ویژه برنامه. امید همراهی شما آرزوی ماست. لطفاً با ما همراه باشید.
مرد
آمریکا در 3 جنوری سال 2020 مرتکب جنایت بزرگی شد و در اقدام تروریستی سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شهادت رساند. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به دعوت دولت عراق به این کشور سفر کرده بود با همراه ابو مهدی المهندس نایب رئیس بسیج مردمی عراق و همراه 8 نفر دیگر در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک فرودگاه بغداد عراق به شهادت رسیدند. بر اساس اعلام وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون دستور این حمله تروریستی را دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقتین کشور صادر کرده بود. سردار سلیمانی چهره برجسته مبارزه با گروه‌های تکفیری و تروریستی از جمله داعش در منطقه غرب آسیا بود. در ویژه برنامه‌ای که به این مناسبت تقدیم حضورتان میشه و بررسی این موضوع خواهیم پرداخت، از شما دعوت می‌کنیم با اولین قسمت از این برنامه با ما همراه باشید.
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.
تنها رفتی و بی تو موجی سرگرد
دشمنان ملت ایران نشان دادند که برای رسیدن به اهداف خود از هیچ جنایتی از ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس که در نابودی داعش و مبارزه با تروریسم مورد حمایت آمریکا، اسرائیل و عربستان نقش بزرگی داشت تا حذف فیزیکی و ترور دانشمندان ایرانی در عرصه‌های علمی و دفاعی رویگردان نبودند. زمانی که آمریکا سیاست فشار حداکثری را شکست خورده و بی اثر بر مقاومت ملت ایران در مقابل سیاست‌های زورگویانه خود دید، سیاست فشار امنیتی را در پیش گرفت. ترور سردار سلیمانی ماهیت واقعی آمریکا را آشکار کرد. شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و دیگر همرزمانش در عرصه نبرد با دشمن و تروریسم و نابودی داعش و خونسا کردن نقشه‌های تجزیه طلبانه آمریکا و صهیونیسم در منطقه نقش بزرگ ایفا کردند. هدف ایالات متحده تضعیف کشورهای منطقه و غارت منابع آنها و تضمین ادامه حیات رژیم نامشروع اسرائیل است. ناصر قندیل، تحلیلگر برجسته لبنانی و سردبیر روزنامه البنا، درباره نقش برجسته و ماندگار سردار سلیمانی میگوید: زمانی که از نقش مهم، راهبردی و مؤثر شهید حاج قاسم سلیمانی در لبنان، سوریه و فلسطین سخن میگوییم و نیز زمانی که به نقش آفرینی وی در حمایت از مقاومت در جنگ‌های پی در پی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و جنگ علیه مقاومت در لبنان نگاهی گذرا میاندازیم، تنها به یک نتیجه میرسیم و آن این است که حاج قاسم سلیمانی قهرمان پیروزی بر داعش به شمار میرود. مقصود حسنی، کارشناس افغان و آگاه مسائل سیاسی.
ایشان یک شخصیت پرامیلی بود و ایشان هدفش این بود که بر علیه توریست های در خارج بیشتر کار کند و فعالیت کند و ایشان حیف شد که به نظرم زود رفت و و هم یارانش، همسنگرانش و کسانی را که تربیت کردن اونا در هر جایی که تروریستی باشد، انتحاری باشد، اونا مبارزه خواهد کرد و شخصیتشان و یک روحیه‌ای که برای حسن برای فاطمیون و زینبیون و کسانی که بر علیه توریست ها دایشان سال آن مبارزه کردن و مبارزه میکردن، یک روحیه مقاومت، استقامت اتفاقا به وجود آورد که تا ابد هست. تبلیغشان همین بود که آرام آرام با تمام توریست ها کشورهای اسلامی بیرون شود و جایش هم نیست. روی سی جهت ایشان اتفاقا نقش اساسی و کلیدی و اساسی داشت که با زحمت‌های ایشان و کارهایی که مقاومت‌هایی که ایشان انجام داد، استقامت‌هایی که ایشان انجام داد، این بود که به لطف الحمدلله همطوری ساز از هر کشورها خارج شدن و بیرون شدن و این استقامت و این مبارزه ادامه خواهد داشت.
با ویژه برنامه مرد میدان در خدمت شما هستیم از رادیو دری، برنامه‌ای که به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی تقدیم حضور شما عزیزان میشه. دو شماره پیامک داریم، میتونید نظرات خود را اعلام بکنید. در ایران 3826 و در افغانستان 0-794-71-71-44. همچنان همراه ما باشید. همیشه مردها مردن، اگه سردار اگه بی سر، امیر قلب ها هستن، چه سوزاقه چه سوزنگن. جو لومباردو عضو گروه آمریکایی ائتلاف متحد ملی ضد جنگ نیز به این نکته اشاره دارد که شکست داعش قطعاً تحول مثبتی در منطقه بوده و به معنای ناکامی امپریالیسم آمریکاست. وی با تبلیغاتی دانستن شعار مبارزه با تروریسم توسط آمریکا اظهار کرد آمریکا مدعی است که در سوریه با تروریسم جنگیده است، اما گزارش‌های بسیاری در دست است که هر بار که نیروهای داعش از منطقه فرار کرده‌اند، جنگ‌افزارهای آمریکایی در آنجا پیدا شده است. این موضوع تصادفی نیست. بیشتر این جنگ‌افزارها از سوی متحدین منطقه‌ای آمریکا همچون عربستان سعودی به داعش رسیده است. لومباردو تصریح می‌کند سیاست شرکت‌های اسلحه‌سازی آمریکا را در گسترش بحران و فروش سلاح نباید از یاد ببریم. آنها از راه ادامه این بحران‌ها و درگیری‌ها سود سرشاری به جیب می‌زنند. بی‌شک ایجاد بحران برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک آمریکا در منطقه است. این فعال صلح آمریکایی درباره این گفته سردار سلیمانی که دولت‌های گذشته و کنونی آمریکا در شکل‌گیری و جنایت‌های داعش سهیم هستند، خاطر نشان می‌کند که در دهه‌های گذشته ایالات متحده از گروه‌های تروریستی پشتیبانی کرده است. نخست با حمایت از اسامه بن لادن در افغانستان و بعد با ایجاد گروه‌های تروریستی برای ایجاد بحران در منطقه و پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک آمریکا. آمریکا در تمام جنایت‌های عربستان در یمن و محاصره مردم آن کشور مقصر است. این در حالی است که حکومت عربستان مسئول گسترش تروریسم در گوشه و کنار جهان است. اما متأسفانه رسانه‌های آمریکا در این زمینه و همین طور درباره جنگ یمن و جنایت‌های عربستان سعودی ساکت هستند. با ترور سردار سلیمانی، ملت‌های منطقه یک مبارز واقعی در راه صلح را از دست دادند. سردار سلیمانی با مبارزه خستگی ناپذیرش در خلاص کردن منطقه از داعش و بازگرداندن ثبات در غرب آسیا و فراتر از آن نقشی منحصر به فرد داشت.
عمده مشیت خداوند است که هر چه او بخواهد، چون عسل شیرین، باید با آغوش باز پذیرای اون چه او میخواهد باشیم. امروز هم پیروز هستید، اگر برای خدا باشد شکست ندارد.
سردار سلیمانی در دفاع از سوریه در برابر سازمان‌های جهانی تروریستی که توسط رژیم‌های شیطانی آمریکا و عربستان پشتیبانی می‌شدند در خط مقدم قرار داشت. او همچنین کمک شایانی در دفاع از حرم نوه پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حضرت زینب سلام الله علیها در دمشق داشت. سالهای پایانی عمر سلیمانی در میدان نبرد با تروریست‌های داعشی گذشت که مناطق زیادی از عراق را تصرف و تعداد زیادی از عراقی‌ها را قتل عام کرده بودند. سلیمانی یکی از طراحان اصلی در آزادسازی مناطق شمالی عراق از جمله منطقه کردنشین بود. سردار سلیمانی توافقنامه شیطانی سایکس پیکو را پاره کرد و با تغییر نقشه منطقه کاری کرد که نیروهای مقاومت از لبنان تا فلسطین و از سوریه تا عراق دست به دست یکدیگر بدهند. حاج قاسم سلیمانی و یارانش توانستند تروریسمی که توسط آمریکا مهندسی و پشتیبانی می‌شد را شکست دهند و دشمنان به نقطه‌ای از ناامیدی رسیدند که حس کردند باید او را به شکلی بزدلانه ترور کنند و این ترور نیز ماهیت آنها را برملا کرد. تامیر هیمن، رئیس سابق دستگاه اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی، اخیراً از نقش تل‌آویو در این عملیات تروریستی خبر داد و گفت اسرائیل در این زمینه ایفای نقش کرده است. او از ترور سردار سلیمانی با عنوان یکی از دو ترور مهم و قابل توجه در دوران حضورش در این سمت یاد کرده است. او گفت که ترور مهم دیگر بها ابوالعطا یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی بود. این اقدام تروریستی واکنش بسیاری از سیاستمداران و صاحب نظران بین المللی را برانگیخت و نوشتارهای فراوانی در نشریات بین المللی در مورد فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پیامدهای ترور وی منتشر گردید. در برنامه‌های بعد با بررسی ابعاد دیگری از این جنایت خواهیم پرداخت. تا آن زمان خدا نگهدار.
ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکی یک شما عزیزان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم به آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. صدر اعظم سابق بریتانیا مدعی تبعات منفی خروج نظامیان غرب از افغانستان شد. گوردون براون، صدر اعظم سابق بریتانیا، 4 ماه پس از روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان ادعا کرد خروج نظامیان غرب از افغانستان پیامدهای منفی برای دولت‌ها و جوامع غربی خواهد داشت و ممکن است زمینه ظهور گروه‌های تروریستی جدید در این کشور فراهم شود. این در حالی است که آمریکا و متحدانش پس از 20 سال حضور نظامی شکست خورده در حالی از افغانستان عقب نشینی کردند که این لشکرکشی ثمره‌ای جز گسترش تروریسم، جنگ، خشونت، بی‌ثباتی و ناامنی و کشتار ده ها هزار نفر از مردم این کشور نداشته است. بسیاری از مردم افغانستان وضعیت فعلی این کشور را ناشی از سیاست های شکست خورده آمریکا در افغانستان می دانند. دولت موقت طالبان اظهارات وزیر داخلی پاکستان درباره توافق دو کشور برای تکمیل حصارکشی خط مرزی دیوران را رد کرد. مقامات طالبان گفتند توافق با اسلام آباد در مورد ادامه حصارکشی در نوار مرزی دیوران انجام نشده است. این در حالی است که شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان یک شنبه گذشته گفته بود مسئله نصب حصار مرزی با طالبان حل شده و این پروژه با همکاری دولت موقت طالبان ادامه خواهد یافت. این اظهارات در حالی مطرح می شود که اخیراً بین مرزبانان پاکستانی و نیروهای امنیتی طالبان در مناطق مرزی درگیری های رخ داده است. چند روز قبل منابع محلی در ولایت کنرها گفتند نظامیان پاکستانی مناطق از این ولایت را راکت باران کردند. این حملات هرچند تلفات جانی نداشته اما باعث وارد شدن آسیب به ساکنان منطقه شد. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان بعد از این حادثه با رسانه‌ها گفت حتی اگر یک راکت از آن طرف فایر شود و آن پاسخ داده می شود. حدود یک هفته قبل نیز نیروهای طالبان در ولسوالی لرپور ننگرهار از ایجاد تأسیسات پاکستان در امتداد خط مرزی دیورنج جلوگیری کرده بودند. معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت تروریست‌ها در افغانستان برای روسیه و کشورهای آسیای مرکزی تهدید بزرگ محسوب می شوند. اولگ سیرومولوتوف معاون وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد تحرکات گروه‌های تروریستی از جمله داعش و القاعده در افغانستان و ویژه در مناطق مرزی این کشور نگرانی کشورهای همسایه آن و کل منطقه را برانگیخته است. دیپلمات ارشد روس در همین حال گفت پس از روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان وضعیت امنیتی این کشور به شدت وخیم شده است. از زمان تصرف افغانستان از سوی گروه طالبان در 15 اوت گذشته تا کنون گروه تروریستی داعش چند مورد حمله تروریستی در مناطق مختلف این کشور انجام داده است. گروه تروریستی داعش در سالهای اخیر حوزه نفوذ خود را گسترش داده و فعالیت‌های خود را به کشورهای دیگری از جمله افغانستان و پاکستان کشانده است. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران آمران و عاملان ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی را به پای میز محاکمه خواهد کشاند. وزارت امور خارجه ایران در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صفحه توییترش با انتشار فیلمی تصریح کرد ترور سردار سلیمانی با دستور مستقیم رئیس جمهوری آمریکا مصداق بارز تروریسم دولتی است. خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران با تشریح اقدامات انجام شده در پی ترور سردار سلیمانی گفت حمله تروریستی به شخصی که در خط مقدم مبارزه با تروریسم بود استاندارد دوگانه و نشانه دیگر از دروغگویی مدعیان مبارزه با تروریسم تلقی می شود. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 3 جنوری 2020 در حالی که به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود، در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در میدان هوایی بغداد به همراه ابو مهدی المهندس، نایب رئیس بسیج مردمی عراق 8 شبی و 8 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. معاون دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی گفت دیپلماسی سردار سپهبد قاسم سلیمانی استقلال و آگاهی بخشی بود. حسین اکبری معاون دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی روز چهارشنبه در همایش علمی و پژوهشی مکتب حاج قاسم دانشگاه و رسانه در تهران افسود سردار سلیمانی امروز اسطوره ای است که مفاهیمی را با رفتار و کردار خود به عنوان مفاهیم نو در جامعه بشری بیان می کند. معاون دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی تصریح کرد سردار شهید قاسم سلیمانی یک مجری خوب بود که توانست بسیاری از ارزش‌ها و مبانی مکتب را در میدان عمل به اجرا بگذارد و ثابت کند عظمتی که در پی این همه اخلاص، تلاش و کوشش انجام می‌دهد ریشه و عقبه‌ای دارد. با ورود هیئت نمایندگان گروه موسوم به چارچوب هماهنگی در نجف اشرف برای برگزاری نشستی با مقتدا صدر، رایزنی‌ها برای تشکیل دولت جدید عراق رسماً آغاز شد. پس از آنکه محکمه فدرال عراق روز دوشنبه این هفته اعتراضات به نتایج انتخابات پارلمانی اخیر را رد کرد، تحرکات سیاسی برای تشکیل کابینه جدید در عراق کلید زده شد. در همین راستا یک هیئت از نمایندگان چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه روز چهارشنبه به نجف اشرف رفت تا با مقتدا صدر رئیس جریان صدر دیدار و تبادل نظر کند. پیشتر گفته شد که هیئت برگزیده چارچوب هماهنگی شیعه برای دیدار با صدر شامل هادی العامری، قیس الخزعلی و فالح الفیاض است. احزاب و گروه‌های سیاسی شیعه عضو چارچوب هماهنگی با وجود انتقاد شدید و عملکرد محکمه فدرال عراق در تایید انتخابات پرحرف و حدیث این کشور برای نهاد قضایی تمکین کردند. منابع رسانه‌ای از زخمی شدن یک صهیونیست در نزدیکی نوار غزه توسط تیرانداز فلسطینی و به دنبال آن حملات توپخانه اردوی رژیم صهیونیستی به برخی مراکز دیدبانی مقاومت فلسطین خبر دادند. و گزارش فلسطین الیوم، بعد از ظهر امروز یک فلسطینی از داخل باریکه غزه با سمت یک نقطه در شمال این باریکه فایر کرد که در پی آن یک نظامی رژیم صهیونیستی مجروح شد. بر اساس این گزارش نظامی صهیونیست در نزدیکی حصار مرزی غزه بوده که به سوی او فایر می شود. همزمان منابع فلسطینی اعلام کردند مراکز دیدبانی مقاومت در جنوب شرق و شمال بیت لاهیا در شمال غزه از سوی توپخانه اردوی رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفته است. رسانه‌های نزدیک به گروه‌های مقاومت فلسطین هم گزارش دادند تا این لحظه هیچ یک از نیروهای مقاومت در حمله توپخانه‌ای اردوی رژیم صهیونیستی مجروح نشدند. گروه‌های مقاومت مستقر در باریکه غزه هنوز بیانیه‌ای در ارتباط با حادثه امنیتی مذکور و حمله رژیم صهیونیستی به پست‌های دیدبانی صادر نکردند. منابع رسانه‌ای از انفجار شدید در پادگان متعلق به ائتلاف متجاوز سعودی در جنوب یمن خبر دادند. با گزارش امروز الخبر الیمنی، اواخر شب گذشته یک انفجار پایگاه علم در ولایت شبوه در جنوب یمن را لرزاند. منابع رسانه‌ای پیش از آن نیز از دو انفجار شدید در میدان هوایی اطق در ولایت شبوه به عنوان مقر اصلی ائتلاف سعودی اماراتی خبر داده بودند. با گفته منابع محلی بر اثر این دو انفجار ده‌ها تن از نیروهای ائتلاف سعودی کشته و زخمی شدند. برخی گزارش‌ها نیز از کشته شدن دو صاحب منصب اماراتی حکایت دارد. فرودگاه اطق از مراکز اصلی ائتلاف سعودی در جنوب یمن به شمار می‌رود و همواره برتر تسلط آن میان نیروهای دولت مصطفی منصور هادی و شبه نظامیان همسو با امارات درگیری بوده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. در هر جایی که هستین و شننده برنامه‌های ما میباشین، برای یک یکتان آرزوی موفقیت و سعادت را داریم. از همراهی شما خرسند هستیم.
همگام با ولایت.
شک نیست که دشمنی آمریکا که از اول انقلاب شروع کرده به دشمنی، امروز شکل آشکار به خودش گرفته. توجه کنید، اینی که ما خیال کنیم امروز دشمنی آمریکا بیشتر شده، نه، آشکار شده. قبلا هم همین دشمنی ها بود، اینجور صریح حرف نمی زدن. اینا صریح میگن میخواییم چنین کنیم، میخواییم چنان کنیم، تهدید میکنن. خب اون کسی هم که با صدای بلند تهدید میکنه، آدم باید بدونه که قوت و تواناییش به قدر این صدای بلندش نیست. اون کسی که تهدید نمیکنه، او بیشتر انسان از او باید واهمه داشته باشه. اونی که تهدید میکنه نه. امروز بنابراین دشمنی رو آشکار کردن آمریکایی ها. سریعاً مصالح رژیم صهیونیستی هم بیشتر از هر دولت دیگری اینا رعایت میکنن. یعنی واقعا باید گفتش که فرمان کار بسیاری از سیاست های آمریکا دست صهیونیست هاست. حالا نه لزوماً دولت صهیونیست در فلسطین اشغالی، بلکه دست جامعه صهیونیست است که بر امورشون مسلط. خودشون هم احتیاج دارن، یعنی این دولت کنونی آمریکا احتیاج داره به اینکه هارت و هورت کنه. میبینید گاهی اوقات میگه، چند بار تا حالا تکرار کرده که این سیاست‌های ما ایران رو تغییر داد. ایران امروز غیر از ایرانه، یعنی سیاست‌های من اثر گذاشته روی ایران. بله، این راست میگه، تغییر کرده. تغییرش این است که نفرت مردم از آمریکا 10 برابر شده. نفرت مردم از اینا بیشتر شده. نزدیک شدن اونها به تصرف منافع جمهوری اسلامی دست نیافتنی تر شده. همت جوانان ما برای اینکه کشور رو آماده نگه دارن بیشتر. نیروهای نظامی ما حواسشون جمعه، نیروهای امنیتی ما حواسشون جمعتر. اینا بله، اینا این اتفاقات، تغییراتی که او میگه، اینجور تغییراتی اتفاق افتاد. او میگه که یعنی ببینید حالا واقعا چقدر دستگاه محاسباتی این دشمن، الحمدلله الذی جعل اعدانا من الحمقا، دستگاه اطلاع میگه هر جمعه در تهران راهپیمایی علیه نظام هست. اینا یه رئیس جمهور، اولا جمعه نیست و شنبه است، تهران نیست و پاریسه. اینا این دشمنی رو اینها دارن. خب این دشمنی که هست، اینو که یه نکته که غالبا مورد توجه نیست این است که آمریکا الان خودش در درون خودش درگیر مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و ایناست. البته در زمینه اقتصادی یه پیشرفتایی داشتن، منتها صاحب نظران میگن این پیشرفتا کوتاه مدت ادامه دار نخواهد، لکن مسائل مهم، مشکلات مهم اجتماعیشون الان برقراره. وضع دولتشون هم وضع منسجمی نیست. این حرفایی که متناقض میزنن، یکیشون یه حرفی میزنه، یکیشون یه حرف دیگری میزنه، این ساعت، این امروز یه چیزی میگن، فردا ضد او رو میگن، اینا نشون دهنده آشفتگی. حالا اونی که من اینجا یادداشت کردم در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، این گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا داده، 41 میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و نداشتن امنیت غذایی از آمریکا. یعنی این هیاهوها و هارتوهورتها و به خیال خودشون فشار اقتصادی به ملت ایران وارد کردن از طرف یه چنین دولتی تو کشور خودش، طبق آماری که خودشون میدن 41 میلیون دچار ناامنی، دچار گرسنگی، تعبیر گرسنگی. در زمینه وضع اجتماعی یه مرکزی دارن به نام مرکز آمار ملی حیاتی آمریکا. این مرکز میگه که 40% ولادت ها در آمریکا نامشروع، 2,200,000 زندانی در آمریکا وجود داره. در دنیا بی نظیره، یعنی به نسبت جمعیت بی نظیره. هیچ جای دنیا به نسبت جمعیت این همه زندانی نداره. بالاترین آمار مصرف مواد مخدر در جهان در آمریکاست. مواد مخدر، اینا به مشکلات اجتماعی ایناست دیگه، گرفتارن. 31% تیراندازی های جمعی در دنیا در آمریکا اتفاق میفته. هر روز میشنوید دیگه، میبینید تو روزنامه ها میخونید، تو فلان مدرسه، تو فلان باشگاه، تو فلان ایستگاه مترو تیراندازی. اینا وضع اجتماعی ایناست، گرفتارن. آدم دلش هم میسوزه برای مردم اونها. و کی میاد میشه رئیس جمهورشون؟ آدمایی که این همه دور از حقیقت و واقعی.
از اینکه شنونده نشرات ما بودین جهانی سپاس. امید که تنوع برنامه‌های ما رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای یک یکتان از خداوند آرزومند هستیم. انشاءالله که در سایه الطاف حق همیشه تندرست و سلامت باشیم. شب خوش، خدا یار و نگهدارتان.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من، بیایید با هم دلی و هم بستگی و با همی با پا خیزیم تا بسازیم سرزمین من نخواه.